آماش نرسیده.
آها، در شروع سال، در می سال شروع سال 1400، خب من هر سال یک پلان ریزی میکنم تا این سال در کل چی انجام بتم و چی دار باید به دست بیارم. خب پلان ریزی کرده بودم که من بعد از دانشگاه میخوانم باید زرقیات و البته کامپیوتر خوب یاد نداشتم، خواستم کامپیوتر و همچنین انگلیسی رو تمام بکنم. خب ده یک تیلشون رسیدم، مثل که انگلیسی رو تمام کردم، البته کامپیوتر رو یک چند مدت آموزش دیدم. دیگه از زرقیات فرصت نتونستم چون میخواستم که زرقیات آموزش ببینم، بعد از دیگان دواخانه کار کنم چون در رشته مربوط دارم. خب اینا ماند، سال آخر رسید و خلاصه همین سبب می رخصتی و بعضی مشکلات که پیش آمد سبب شد دیگه.
بسیار خوب. ظاهره جان خودت بر ما بگو که چقدر یک آدم محاسبه‌گر هستی و ای که در پایان هر سال با خودت کدام حساب کتابی هم داری یا نه؟
بله، خودم هم تقریبا در سال‌های اخیر یک کتابچه دارم که در هر سال در سال نو بعضی اهدافی که می‌خوایم در سال انجام بدم یا چیزایی که می‌خوایم بعدش بیارم لیست می‌کنم و در اخیر سال که فرداش سال نامشه یا روزای پیشترش من می‌بینم که کدامش بعدش آورده و اون‌ها رو تیک می‌زنم و در اخیر جمع می‌کنم و می‌بینم فیصدش چند درصد ما موفق بودیم.
واقعا بسیار عالی است این کارتان و تاهره جان خودت فکر میکنه که چقدر تاثیر داره این کارت برای رسیدن به اهدافت؟
به نظر من تاثیر خیلی خوبی داره، البته قسمی که نتیجهش خودم گرفتیم. من مثلا شبای سال نو یا که یک روز روز اول شاید فرصت نشه، روزای بعدش که من اهداف من لیست میکنم، بعدش در طول سال من هر بار که در طرف اهداف میبینم خودم بر خودم یادار میشه که من چی اهداف دارم و کوشش میکنم که هر کدامش زودتر پورا بکنم. و دیگه ای که هر سال داخل سال که من جنبندی میکنم و فیصدی میتونم بر خودم چند فیصد موفق بودیم، سال یک کوشش میکنم از بیشتر باشه فیصدیش.
جهان سپاس از خود طاهره جان که وقت گذاشتی.
خواهش میکنم. تشکر از شما هم.
سلامت باشین، سال خوبی را پیش رو داشته باشین.
تشکر همچنان.
دوستان شنوندم ممنون که با ما بودین. بقیه اوقاتتان خوش.
بله، تشکر میکنیم از معصومه جان جعفری و برای گفتگویی که با خواهر خوبمان داشتن. به نکته خیلی جالبی اشاره کردن تا صحبتایشان، گفتن ما بعضی از کارهایی را که میخواستم انجام بتم خب انجام دادم، بعضی از کارها بود که دوست داشتم انجام بتم ولی شرایط به من اجازه را نداد. بله، خب گاهی اوقات ما برنامه‌ریزی میکنیم و همتش هم داریم و اراده‌ش هم داریم و تمام سعی و تلاش ما این هست که یک کار را انجام بدیم، ولی خب شرایط بیرونی، عوامل بیرونی باعث میشن که ما او کار را نتونیم به پایان ببریم و یا اصلا شروع بکنیم. این مهم نیست، مهم او تلاش است و او انگیزه است و او پشتکار است که ما برای انجام کارها داریم. اگر که تلاش بکنیم اما نتیجه را نگیریم، خب پیش وجدان خود ما لااقل یک رضایت داریم که ما برای او کار و او ایده و او هدف خود پیش رفتیم، قدم برداشتیم و جنگیدیم. یکی از چیزهای دیگه که خیلی جالب هست و نوشته شده ایست که شما حتما او کارهایی را که میخواین انجام بتین نوشته کنین، مثلا در روی یک دفترچه. حتی بعضی ها را میگن که بر روی یک چیز در دیوار نوشته بکنین، مثلا روی یک تخته در دیوار نوشته کنین که پیش چشمتان باشه. اگر در دفترچه نوشته میکنین، هر هفته با او دفترچه سر بزنین تا یادتان نره که چی کارهایی میخواستین در طول سال انجام بتین و از هدفهایتان دور نشوین، چون خود همین نوشته کردن و مطالعه او با آدم انگیزه میده که باز هم آدم تلاش بکنه برای رسیدن به اهدافش و او کارهایی که میخواد در طول سال انجام بده. تشکر میکنیم دوستان نازنین از اینکه با ما بودین با روی موج جوانی. خواهش میکنم که بخش پایانی برنامه را هم بشنوید.
گلانه
میگن فرزند عالم نصف عالم هست، یعنی در اثر معاشرت با پدرش از علم و دانش او بهره‌مند میشه. وقتی ما با دانشمندان و علما رفت و آمد و معاشرت داشته باشیم و از حرف ها و سخن های اونا بهره بگیریم، تغییرات زیادی در زندگی ما دیده میشه، حتی در گفتار ما و در طرز تفکر ما. بعضی هم ما به قسمی کفران نعمت میکنن. عجیب است، در کنار دانشمندان و اهل علم هستن و با اونا زندگی میکنن، اما هیچ بهره ای از اونها نمیگیرن. مثلی است که در تابستان های داغ و گرم سایه های که پر از نسیم و پر از خنکا و سردی درختان باشه را در کنار داشته باشی، ولی تو برید ما افتاد داغ استاچوی و از اونا استفاده نکنی. مولا علی علیه السلام می فرمایند آن کس که گفتار حکیمانه مؤمنان دانا را نشنود و از دانش علمای ربانی بهره نگیرد، رفته رفته عقلش می میرد. برنامه امروز روی موج جوانی هم به پایان رسید. برایتان آرزوهای بسیار خوب داریم. روز و روزگار به کام. خدا یار نگهدارتان تا برنامه بعد.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بیانیه سپاه پاسداران، مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها مورد هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت. تحولات افغانستان، محور دیدارهای امیرخان متقی با وزیران خارجه ترکیه و قرقیزستان. و تأسیس میز افغانستان در شهرداری مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با اشاره به هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست ها توسط موشک‌های نقطه زن تاکید کرد که تکرار هر گونه شرارت با پاسخهای سخت، قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. در پی شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد در پی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعلان قبلی مبنی بر بی‌پاسخ نگذاردن جنایت‌ها و شرارت‌های این رژیم منحوس، شب گذشته مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها مورد هدف موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است که امنیت و آرامش میهن اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ کس اجازه تهدید و تعرض به آن را نخواهند داد. درباره عملیات موشکی علیه پایگاه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل عراق جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بغداد عراق گزارش می‌دهد.
ساعت 1 بامداد امروز بیش از 8 موشک از مکانی نامعلوم به حومه اربیل مرکز کردستان عراق اصابت کرد. مقام های امنیتی کردستان محل اصابت این موشک ها را مناطقی در حومه شهرک زرین سیتی در 10 کیلومتری شمال شرق اربیل دانستند. اما رسانه های محلی به نقل از منابع آگاه منطقه را مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی دانستند که به طور سری در میان مناطق مسکونی برای خود جا باز کرده است.
قوانین دولت العراقیه و دستور العراقی
بر اساس قوانین دولت عراق خاک این کشور نباید مکانی برای تروریست ها و گروه های حامی تروریست باشد. وجود سازمان های جاسوسی در خاک عراق عامل ناراحتی و ناپایداری است.
از تلفات احتمالی حمله به این مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی خبری دقیق منتشر نشده، اما امید خوشنا استاندار اربیل گفته به هیچ شهروندی در اطراف آن مرکز آسیبی نرسیده. محمود حاجی محمد از سران سیاسی کردستان عراق هم رسما از مقام های امنیتی و سیاسی کردستان درخواست کرد تا مناطق مسکونی را از وجود پایگاه های نظامی و مراکز سری و غیر رسمی بیگانه پاکسازی کنند. حفظ حاکمیت عراق خواسته ملی مردم این کشور است و وجود دستگاه های پنهان سری و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه کردستان عراق حالا به یکی از نگرانی های اصلی مردم این کشور تبدیل شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه نشست آنتالیا با وزرای خارجه ترکیه و قرقیزستان دیدار کرد. امیرخان متقی امروز با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره مدیریت میدان هوایی کابل و سایر میدانهای هوایی بین المللی افغانستان گفتگو کرد. وزیر خارجه طالبان گفته است که مفاد توافقنامه مدیریت میدانهای هوایی هنوز به بحث نیاز دارد و قول داده شده است که کابل و انقره در هماهنگی با قطر برای حل سریع مسائل باقی مانده گفتگو کنند. همچنین وزارت خارجه طالبان امروز با نشر اعلامیه گفته است که مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان و هیئت همراهش با روسلان کازاکبایوف وزیر خارجه قرقیزستان در ترکیه دیدار کرده است. اعلامی افزوده که طرفین در این دیدار بر روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری میان دو کشور گفتگو و تاکید کردند که تجارت میان آسیای مرکزی و جنوبی باید با استفاده از ثبات امنیتی و سیاسی افغانستان گسترش یابد و کشورها و مردم منطقه باید از طریق افغانستان به هم وصل شوند. در اعلامیه آمده است که دو طرف روی توسعه روابط دیپلماتیک و تجارت تاکید کردند. گفتنی است که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در نشست آنتالیای ترکیه شرکت کرده و در حاشیه آن با مقامات کشورهای مختلف دیدار کرده است. شهرداری مشهد در تلاش برای توسعه دیپلماسی شهری میز مشترک افغانستان را ایجاد کرد. سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد در دیدار با سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ایجاد میز مشترک افغانستان برای توسعه دیپلماسی شهری خبر داد. شهردار مشهد در این دیدار گفت که در چارچوب دیپلماسی شهری میز مشترک ایران، افغانستان، عراق، تاجیکستان و چین در مشهد ایجاد شده است. شهردار مشهد اضافه کرد ما همچنین آمادگی داریم با همکاری وزارت خارجه فعالیت خود را در حوزه دیپلماسی شهری با شهرهای کشورهای همسایه به ویژه آسیای مرکزی گسترش دهیم. وی گفت شهرداری مشهد از معدود شهرداری های ایران است که معاونت اقتصادی دارد و سعی شده است از این طریق بوروکراسی های موجود در مسیر سرمایه گذاری خارجی کاهش یابد و فرایندهای سرمایه گذاری کوتاه شود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی امارت اسلامی اعلام کرد که خطوط بسهای مسافربری بین افغانستان و پاکستان به زودی فعال می شود. بر اساس اعلامیه این وزارت، بسهای حمل مسافر بین شهرهای قندهار کویته و ننگرهار پیشاور در آینده نزدیک فعال خواهد شد. عمادالدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی گفت که 5 شرکت افغانی و 5 شرکت پاکستانی خدمات را به مسافرین ارائه می کنند. به گفته وی دولت طالبان قصد دارد چنین خدمات ترانسپورتی را با دیگر همسایگان افغانستان نیز راه اندازی نمایند. محمد نبی افغان معاون اتحادیه شرکت های ترانسپورتی افغانستان گفت که افغانستان شرکت‌های ترانسپورتی با توانایی‌های بالایی دارد و در این سکتور سرمایه‌گذاری زیادی صورت گرفته است. و تأکید کرد سکتور ترانسپورت افغانستان توانایی ارائه خدمات در سطح بین‌المللی را دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بیانیه سپاه پاسداران، مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها مورد هدف موشک‌های سپاه قرار گرفت. تحولات افغانستان، محور دیدارهای امیرخان متقی با وزیران خارجه ترکیه و قرقیزستان. و تأسیس میز افغانستان در شهرداری مشهد. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با اشاره به هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها توسط موشک‌های نقطه‌زن تاکید کرد که تکرار هر گونه شرارت با پاسخ‌های سخت، قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. در همین رابطه نظرات قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
در رابطه با اقدامی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد در هدف قرار دادن مقر دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اولی هستش که جمهوری اسلامی ایران مانند سایر اعضای جبهه مقاومت اقداماتی که انجام میدن رو مسئولیتشون میپذیرن و رسما اون رو اعلام میکنن و میشه گفت این برگرفته از همون توان و قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت هست و مسئولیت پذیری اون. و اینکه به هر حال جبهه مقاومت همواره بر این هم تاکید داره که دوران بزن در روی تمام شده و جبهه مقاومت در برابر هر تهدیدی که صورت بگیره به تناسبی که مد نظرش باشه و در نقطه‌ای که مد نظرش باشه واکنش نشون بده و پاسخ تهدیدات رو خواهد داد. میشه همونطوری که به حال شاهد هستیم انصار الله در یمن هنگامی که به حال عربستان و امارات رو هدف قرار میده رسما اعلام میکنه، یا حزب الله لبنان هم همین عملکرد رو داره و گروه های مقاومت فلسطینی هم این روی کرد رو همواره صورت دادن که در برابر تهدیدات رژیم شهید پاسخ های موشکی که میدن مسئولیت اون رو میپذیرن و رسما این رو اعلام میکنن. و میشه گفت که در مجموع این روی همگرایی در جبهه مقاومت هست که در کنار توانمندی و قدرتی که داره مسئولیت پذیری روی اقدامات خودش رو هم صورت میده. نکته بعدی این هست که به حال جمهوری اسلامی ایران همواره بر امر حفظ امنیت خود و امنیت منطقه تاکید داره و عنوان کرده که هرگز در برابر عاملانی که زمینه ساز تهدید امنیت منطقه باشن کوتاه نخواهند اومد. همونطور که برای جمهوری اسلامی ایران همواره در مبارزه با تروریست در سوریه و عراق مشارکت داشته، در گذشته هم برای شاهد بودیم که پایگاه ها و مرکز گروه‌های تروریستی در دیروزور رو هدف قرار داد. پاسخ موشکی که به عنوان بخش ابتدایی انتقام شهادت سرداران مقاومت شهید قاسم سلیمانی انجام شد و پایگاه عین الاسد هدف قرار گرفت، میشه گفت نمونه هایی هستش از اقداماتی که جمهوری اسلامی در حفظ امنیت منطقه انجام میده. و در اقدامی هم که اخیراً انجام شد در پاس حمله موشکی به مرکز موساد، میشه گفتش ادامه همون روند در اقدامات جمهوری اسلامی هستش در تأمین امنیت منطقه و اینکه به هر گونه تهدیدی که علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران انجام بشه و منطقه رو بدون پاسخ نخواهد گذاشت. و میشه گفت نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم، توانایی و ظرفیت های موشکی و میشه گفت اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستش که میشه به صورت نقطه زن این کار را انجام شد. یعنی به رغم اینکه برای کنسولگری آمریکا اون نزدیک بوده و مرکز عراق بوده، هرگز اون هدف قرار نگرفت و به صورت مشخص پایگاه صهیونیست هدف قرار گرفته. این میشه برگرفته از همون ظرفیت ها و توانایی های موشکی و اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران هستش که میشه گفت ایران رو به یک قدرت اول منطقه مبدل کرده. و نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم، نوع رفتارهایی هستش که به هر حال محافل رسانه های غربی تلاش کردن اونو اجرا بکنن و اون هم این هستش به هر حال جفسازی های اونهایی بوده که جمهوری اسلامی ایران میخواسته کنسولگری آمریکا رو هدف قرار بده و به نوعی تلاش کردن کوچک نمایی بکنن اقدامی رو که جمهوری اسلامی ایران انجام داده. اما حقیقت هم این بود که به هر حال اقدام موشکی جمهوری اسلامی ایران اقدام علیه تروریست‌های موساد بوده و با دقت بالا و با اطلاعات کامل مرکز اونها هدف قرار گرفته. میشه گفت به نوعی این اقدامی که انجام گرفته و به هر حال رسمیتی که سپاه پاسداران در پذیرش این اقدام انجام داد، به نوعی بار دیگه نشون داد نوع رفتارها و پوشش‌های رسانه‌ای مغرضانه قبل که همواره تلاش کردن تا به نوعی هم ایران رو عامل بی‌ثباتی منطقه معرفی بکنن و همین که به دنبال کاهش و اهمیت زدایی از توانایی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران بودن. در مجموع میشه گفت جمهوری اسلامی ایران اقدامی که امروز صورت گرفت از سوی سپاه در اینکه به حال نوعی واکنش به تهدیدات و رفتارهای بحرانساز رژیم صهیونیستی در منطقه بوده، نوعی هشدار هم به برخی از کشورهای منطقه هستش که به حال با اشتباهات محاسباتیشون به تبدیل شدن به مراکز و مقرهایی برای فعالیت‌های گروه‌های تروریستی برای بحرانسازان منطقه از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها. و میشه گفت این نوعی هشدار به این کشورها هست و این مراکز هستش که به حال در صورت اصلاح نکردن رفتارهاشون با پاسخ و مقابله قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد.
جناب آقای غفوری، به نظر شما تا چند اندازه رژیم صهیونیستی این پیام رو دریافت کرده از طرف سپاه پاسداران؟
ببینید، اونطوری که ما شاهد هستیم به حال رژیم صهیونیستی همواره از یک طرف به دنبال یک سری رفتارهای پوشالی و یک قدرت نمایی های ظاهری بوده. همونطوری که به حال شاهد هستیم دیروز بنت هم ادعای تشکیل ناتوی عربی رو مطرح کرده بود و از طرف دیگه هم سران این رژیم همواره ادعای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رو مطرح کردن. میشه گفتش که اون چیزی که در عمل ما شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی در عمل هیچ گونه توانایی برای این مسئله نداره و اقدام پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران این پیام رو برای صهیونیست‌ها داره که هر گونه خطایی مساوی خواهد بود و پاسخ سخت و خشن، همونطور که در گذشته هم به حال دستگاه‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی و حتی آمریکایی‌ها اذعان کرده بودند که اگر رژیم صهیونیستی بخواد تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، حتی سران این رژیم فرصت نوشیدن یک قهوه را هم نخواهند داشت و رژیم صهیونیستی به طور کلی از این محو خواهد شد. میشه گفتش اقدامی که الان سپاه انجام میده هشدار آشکار به صهیونیست‌ها و اونها هم قطعاً در خواهند یافتش جمهوری اسلامی ایران پاسخی سخت و محکم خواهد داد به هر گونه تحرکاتی که خواهند کرد. خاطر میشه گفت رژیم صهیونیستی شاید در ظاهر ادعای اقدام نظامی علیه ایران رو مطرح کنه، اما در عمل اونها توانایی همچین کاری رو نخواهند داشت.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
ذات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل را سپری کردیم. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، قبول باشه طاعات و عبادتتان. در ادامه با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنگوی طالبان با تاکید بر بی‌طرفی هیئت حاکمه افغانستان درباره اوکراین تصریح کرد که هیچ کس به طور داوطلبانه از افغانستان به این جنگ اعزام نخواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد گفت که افغانستان تعهد دارد تا اجازه ندهد از خاک این کشور دیگران تهدید شوند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، این دو کشور اعلام کردند در جنگ علیه یکدیگر حاضرند جنگجویان رضاکار را قبول کند. به تعقیب آن، طالبان یک بار دیگر بی‌طرفی خود را در این جنگ تاکید کردند. ذبیح الله مجاهد در این باره گفته است در بحران کنونی تهاجم روسیه بر اوکراین افغانستان بی‌طرف است. افغانستان تعهد دارد از خاک خود به هیچ کس اجازه ندهد که به دیگران تهدیدی به بار آورد. از سوی دیگر به باور برخی از کارشناسان از جمله احمد سعیدی، طالبان به این کار خود احتیاط را پیش گرفته تا در سایه کشورهای قدرتمند بماند.
آسیب پذیری هایی را که طالبان در حال حاضر دامنگیرشان است، مشکلات امنیتی، سیاسی، اقتصادی با در نظرش این آسیب پذیری ها این تصمیم بی‌طرفی را گرفتن. بی‌معنا که طالبان این خود را تصمیم گرفته که اگر شدیداً روسیه را محکوم میکرد مانند کشورهای اروپایی خطر ازی وجود داشت که اکثر عمل ازبکستان، ترکمنستان یا کشورهایی که در سایه مغناطیسی روسیه هن در قبالش با خود داشته باشه. بنابراین از احتیاط کار گرفته و از سوی دیگر میدانه که مقابله کردن با روسیه در دراز مدت به نفع ما نخواهد بود، چون اوکراین ضعیفتر و ناتوانتر است. بنابراین طالب علاقمند است که عوضی مخالفت با روسیه در تعامل باشه. باور می است.
ذبیح الله مجاهد در ادامه تاکید می کند در افغانستان چنین پدیده ای هم نیست که به کشورهای دیگر وابسته باشد و به آنها جنگجویان کرایی بسازد. تاکید می کند این به ما ربطی ندارد، افغانستان از این مسئله مسئول است و دیگر اینکه از خاک ما به هیچ یک از آنها کمک نخواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در خصوص بسته شدن سفارتخانه افغانستان در واشنگتن و تاثیرات این اقدام بر اتباع افغانستانی مقیم امریکا، همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با دکتر عبدالهادی فرهنگ، دیپلمات سابق، که به اتفاق می شنویم.
نظر سوال شما، ما و تایید سوال شما صحبت می است که به نظر ما این بسته شدن سفارت افغانستان در واشنگتن در مناسبات یا در کلام تأثیر خاصی بالای سیاست یا بالای کامکار در دولت فعلی امارت اسلامی افغانستان در کابل داشته باشه، به نظر من زیاد تأثیرات خاصی نخواهد داشت. به دلیلی که شما میدانید که تنها سفارت افغانستان در واشنگتن نیست، در سراسر دنیا سفارت های افغانستان فعلا زیادترشان در کنترل امارت اسلامی افغانستان نیستن و به خود مختار به شکل خودشان عمل میکنن و بالاخره اگر مشکلی هم میاد بستن سفارت در واشنگتن، مشکل اساسیش بالای ملت افغانستان است، مشکل اساسیش بالای مردم افغانستان است، مشکل اساسیش بالای او کسایی است که مراجعه میکنن به سفارت به خاطر تمدید پاسپورت. و شما میدانید که سیل عظیمی مهاجرین یا سیل عظیمی هموطنان عزیز ما در امریکا فعلا حضور دارن که اسناد ندارن و بسیار افراد اشخاصی هست که سند ندارن، اونجا رفتن مراجعه کردن در مسائل اقامتی یا مسائل نکاخت و مسائل دیگه کنسولی، یا مراجعه میکنن به سفارت، سفارت به پاسخ باشه. ای که سفارت در واشنگتن بسته شده یک مشکل عظیم برای مردم افغانستان ایجاد میکنه و تأثیر سر امارت اسلامی نمی داشته باشه و تأثیرش سر مردم افغانستان است. همی که هر نوع تأثیر ناگوار و مشکلاتی که می سر مردم افغانستان در کابل و در تمام دنیا هم اگر مشکلی می سر ملت می سیاست مدارا یا دولت مردا، همیشه او دلیز امن خود دارن و جای امن خود دارن که مشکلات سر زبان نمی آید. اما مشکل اساسی مردم است که بالایش تأثیر مگذاره و این مردم است که بارایش به سر سامانی ها و مشکلات عظیمی را در تمام دنیا فعلا هم سفارت افغانستان که در یک به سر سامانی کامل به سر میبرن مردم افغانستان است و مردم افغانستان از این مسئله هم رنج میبره، هم باعث سبب مشکلات عظیمشان در تمام دنیا شد.
آقای فرهنگ، درست به نظر شما بسته کردن سفارتخانه افغانستان در واشنگتن چه پیامدی یا چه پیامی برای دولت مردان سابق افغانستان داره؟ همینطور که ما می‌دانیم دولت مردان سابق دست نشانده خود آمریکا بود، او کسایی هم که دیپلمات هستند در واشنگتن، در سفارتخانه افغانستان در واشنگتن، با دولت سابق هماهنگ بوده، از دولت سابق افغانستان بوده، چه پیامتی برای دولت مردان سابق افغانستان داره؟
یک پیام با دولت مردان قدیم ماست که تمام دوسیه ها و پرونده های زو بسته شد و با واشنگتن کاری نداره، به مو خاطرم یک چراغ سرخ بر ازواسته که واره در حقیقت نمیپذیره و دیگه وا همو چی کارایی و یا همو وقتشان تمام شد و همو زمانی که ازواس استفاده صورت گرفت و همو زمان خود از دست دادن و وقتشان تمام شد، به مو خاطرم یک حالتی هسته که دیدگاه دیپلماسی تزریق میشه در ذهن از او دولت مردان قدیم که شما یک وقت هم نوا بودین با امریکا، اما بالاخره وقتی که تاریخ مصرفتان تمام شد، همه چیز بسته شد، حتی سفارتتان در کشوری که شما را دوست داشت، کشوری که شما را همه جانبه حمایت نکرد و میلیاردها دلار در افغانستان خرج کرد، اما کشور سر شما بست سفارت ده. با او خاطر یک چراغی بر زوام است و تأثیری آنچنانی سر سیاست‌های طالبان نخواهد داشت و فعلا هم شما بهتر میدانید که در مسائل سیاسی و دیپلماسی و اقتصادی فعالیت های زیادی که صورت میگیره، البته یک بخش عظیمش ممکن فایده و سودش به امارات اسلامی باشه، اما مسئله اساسیش به مردم افغانستان است. هر نوع کار میشه مردم افغانستان از این مسئله امرن میبره، اگر کامکار خوب میباشم مردم چراغ سبز اگر در افغانستان برای مردم ایجاد میشه یا برای مردم نشان داده میشه، برای مردم افغانستان خیلی ارزشمند است.
به نظر شما آقای فرهنگ، این کار امریکا بسته کردن سفارتخانه افغانستان در واشنگتن که ما میدانیم اون سفارتخانه از زمان حکومت سابق باقی مانده و دیپلومات ها هم از زمان حکومت سابق است، با بسته کردن این سفارتخانه و با اخراج دیپلومات های سابق، این کار امریکا نشان دهنده این است که دیگه میخواهد دولت طالبان را به رسمیت بشناسه و یا مقدمه برای به رسمیت شناختن دولت طالبان باشه؟
صحبت های وجود داره که امریکایی ها صحبت های وجود دارند و طالبان بسیار نزدیک شده. دیروزم سال در آنتالیا نشستی که داشتن بسیار زود نماینده آمریکا و نماینده های کشورهای دیگه با هماهنگی قطر دولت نزدیکی است. شما بهتر میدانید قطر خیلی زیاد به آمریکا نزدیک شده و این دوستی نزدیکی قطر در خاورمیانه باعث میشه که به طالبا یک چراغ سبز و یک برگ برنده باشه و در حضور وزیر خارجه قطر طالبان وزیر خارجش نشست داشت با گروهی با بخش نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان. به خاطر یک مقدمه ایجاد شده به خاطر رسمی یک چی طبیعی است، اما باز هم بعضی مسائلی که پیش میاد دیگه هیچ چیز پیش بینی آدم نمیتونه، چون بعضی مسائلی که پیش میتونه بسیار مسائل زیر سوال قرار بده در این موضوع، اما پیش از وقت است که ما پیش بینی بکنیم. اما کارهای وجود داره که فعلا به خاطر رسمیت شناختنشان در حالتی لابه‌گری بزرگ صد دنیا ایجاد شده که به رسمیت شناخته شان و یک چراغ سبز در این زمینه خواهد باشد.
آقای فرهنگ، به عنوان سوال اخیر، اگر سفارتخانه افغانستان در واشنگتن بسته شود که گفته بسته میشه، به نظر شما در این باره دولت طالبان چه واکنشی نشان خواهد داد؟
دولت طالبان در قسمت واکنش در بسته شدن سفارت ای به نفعشان است، چون کسی دیگه نیست که باز به او مذاکره بکنن، مجبور ایالات متحده آمریکا یک نفر یا یک نماینده یک کسی را پیش روی خود قرار بده که حتما یک نماینده طالبان خواهد بود. به او خاطر بستن سفارت از دولت قبلی که تاریخشان مصرفشان تمام شد میشه به گونه ای به طالبان نماینده یا یک کسی بعد از یا باشه که طرف آمریکا صحبت بکنه. به خاطر برای زیاد به نظر ما و شاید یک چراغ سبز خوب باشه به طرف طالبان.
تشکر آقای فرهنگ از حضورتان و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه روزتان خوش.
دکتر عبدالهادی فرهنگ بود، دیپلمات سابق، در گفتگو با همکار ما خانم سلطانی در کابل. مقامات محلی تخار از جریان کار ساخت و ساز جاده عمومی بولسفالی بنگی اشکمش بازدید و نظارت نمودند. سمی خاوری خبرنگار ما مستقر در شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مقامات محلی تخار از جریان کار ساخت و ساز جاده عمومی بولسفالی بنگی اشکمش بازدید و نظارت نمودند. والی تخار در جریان بازدید از ساخت و ساز این جاده میگوید که به دلیل عدم توازن در تطبیق پروژه های دولتی و فساد سیستماتیک در 20 سال گذشته نظام جمهوریت، کاری اکثریت پروژه های عامل منفعه و زیربنایی در این ولایت متوقف شده است. مولوی نوردین عمر از قراردادهای حکومت میخواهد در جریان تطبیق پروژه ها کیفیت کار و معیارات قرارداد را جدا در نظر بگیرند. آقای عمر والی تخار میگوید اکنون مانند گذشته کسی از پروژه ها حق نمیگیرد و باید تمام بودجه تعیین شده برای ساخت و ساز بی قید و شرط به مصرف برسد.
سابقه وار نیست که هر ارگان در اینجا حق بگیره و امیر علیده بگیره و والی علیده بگیره و رسال علیده بگیره. باقی من اگر مثلا 40 میلیون بودجه باشه، 40 میلیون به 30 میلیون شه مردم بخوره و 10 میلیون شه مصرف کنه. چیزی که دمی به ارتباط یعنی ترمیم سرک بودجه برآمد، اونم بودجه کم حقو مصرف شه. جایی که فرض مثلا بعض جا تنگ است، یعنی موقعیت داره، اورا زده شوه، باید در سرک گد شوه، سرک واسه شوه، در این کار متوجه باشه.
مولوی جان محمد حمزه معاون والی تخار با انتقاد از مسئولین محلی نظامی پیشین در تخار میگوید اگر اندکترین توجه در گذشته صورت میگرفت اکنون وضعیت اینگونه نمی بود و تغییرات در این جاده ها به وجود می آمد. معاون والی تخار میگوید به خاطر مردم، وطن و خدا باید منظم و صادقانه کار نمود. او اضافه کرد به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد تا در کار ساخت و ساز و زیربناها در حق مردم خیانت و تقلب نماید.
با مو قراردادی که شما قرارداد کرده بود، همو مردمی که قرارداد میکرد، با می قراردادم کار میکرد، می وطن به می قسم نمیشد. همی سرکای که برای فعلا میبینه کاغل واره قیب سرشان داختیم به یه ترتیب نمیبود. یعنی می وطنی ما شما از بنیادش میمانیم، باید باید سم کار بکنیم، به خاطر الله بکنیم. این که خیانت شد، تقلب شد، او ما مردم برداشت از زیر نداریم که تقلب برداشت بکنیم. هرگز به هیچ صورت هیچ کسی را اجازه نمیتم که به مرای وطن خیانت بکنیم.
در همین حال مسئولان شرکت قراردادی اینجادا میگویند آنان کار جغل اندازی این سرک را مطابق طرز عمل و مواد قرارداد به پیش خواهند برد و از همکاری مقامات محلی در امر تامین امنیتشان نیز قدردانی می نمایند. انجینیر سید حسین آمیر کار و ساختمان ریاست فواید عامه تخار میگوید با آنکه هزینه تخصیص یافته برای ساخت و ساز اینجاده کم است، اما با آن هم تلاش خواهند کرد تا کار اینجاده را به گونه اساسی به پایان برسانند.
ما قبلا این را برآورد کردیم 5 میلیون افغانی، 5 میلیون افغانی، 700 هزار افغانی. حضوری که وزارت رفتی را 2 میلیون نظیر، 2 میلیون نظیر تقریبا کم کرد. چون پیسه نبود به ولایت‌ها تقسیم کردن، پیسه نبود. با او خاطر ده 3 میلیون آمد. ولی ما عرض سرک 5 متر در اینجا گرفتگیسیم. ولی سر شرکت قبول نمی‌کنه که تعمیر مثلا 7 متر یا 8 متر جغل اندازی بکنه.
باشندگان محل از آغاز کار ساخت و ساز اینجاده اظهار خرسندی میکنند و از شرکت قراردادی میخواهند که به گونه اساسی کار این سرک را به پایان برسانند. باشندگان ولسوالی های بنگی و اشکمش آرامش و امنیت را نسبت به گذشته بهتر خوانده و خواهان بهبود وضعیت هستند.
کارشان به طور استاندارد به طور خوب روان است، اما کیفیت از را ما نمیدانیم که بالا است یا پایین است. ولی شرکت سرکسازی سرک ساخته است، سرک ساختش روان است، اما وضعیت امنیتی در دره سیاب ولسوالی بنگی تا اشکمش بسیار خوب است. حتی هیچ بعد از اینکه امارت اسلامی آمدن کدام حادثه عمده دیجا یا جزئی کلی رخ نداده.
از سوی هم والی تخار بعد از اینکه از پروژه سرکسازی در دره سیاب ولسوالی بنگی دیدار نمود، وارد ولسوالی اشکمش گردیده و با مردم و بزرگان این ولسوالی نیز دیدار و گفتگو کرده است. والی تخار از مسئولین محلی اشکمش خواست که به خاطر حکومتداری خوب، ارزی خدمات بهتر و تأمین امنیت مردم هر هفته با علما و بزرگان این ولسوالی نشست‌های مشورتی را برگزار نمایند.
ده همه مجاهدین، ده همه مردم ها، فرسونالای ولسوالی، فرسونالای قماندانی زیاد زیاد سلام مردم بگیم، قطع مردم بسیار نهاد درجه یاو ینگی بکر بس همه دام چه سال این قلب دستر این ملدی امقدر ظلم شد بس همه.
قابل ذکر است که ساخت و ساز سرک بنگی الایش کمش ولایت تخار که عرض آن 5 متر و طول آن 10 کیلومتر است، حدود 2 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و با هموارسازی این سرک مشکلات ترانسپورتی چندین ولسوالی این ولایت حل خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنیم از همکار ما سمی خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
سیر غم ها.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. از علاقمندان برنامه تحلیلی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان انعکاس همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به یومی که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اعلام بی‌طرفی حکومت موقت طالبان در جنگ اوکراین و ایجاد میز مشترک افغانستان در شهرداری مشهد. رئیس حکومت موقت طالبان طی حکمی وابستگان فرهنگی افغانستان در 9 کشور را برکنار کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگست 2021، سفرا و کارکنان سفارتخانه افغانستان در کشورها و نمایندگی های این کشور در سازمانها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد بلا تکلیف هستند. بر اساس پیشنهاد ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و با حکم ملا حسن آخون رئیس حکومت موقت طالبان، وابستگان فرهنگی 9 سفارتخانه افغانستان در روسیه، امارات، پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، آلمان، هندوستان و آمریکا برکنار شدند. وزارت امور خارجه طالبان در مکتوب‌های به سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای یاد شده این موضوع را ابلاغ کرده. این در حالی است که هیچ یک از سفارتخانه های افغانستان خودشان نماینده دولت موقت طالبان نمیدانند. در این حکم بر انتخاب سریع وابستگان فرهنگی جدید تاکید شده. جامعه بین الملل بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و متعاقباً بر رسمیت شناختن نمایندگان جدید افغانستان در کشورها و سازمانها و نهادهای بین المللی را به شروطی از قبیل رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل دولتی فراگیر منوط کرده. تا کنون تلاشهای طالبان برای جلب نظر مساعد جامعه بین المللی موفق نبوده. سخنگوی طالبان با تأکید بر بی‌طرفی هیئت حاکمه افغانستان درباره اوکراین تصریح کرد هیچ کس از افغانستان به این جنگ اعزام نخواهد شد. پس از اعلام روسیه و اوکراین برای پذیرش نیروهای داوطلب جهت جنگ علیه یکدیگر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تصریح کرد که هیئت حاکمه افغانستان در این جنگ بی‌طرف باقی خواهد ماند. مجاهد گفت که افغانستان تعهد دارد اجازه ندهد دیگران از خاک این کشور تهدید شوند و از سوی دیگر در افغانستان جنگجویان خارجی وجود ندارند که به کشورهای دیگر وابسته باشند و از اونا جنگجویان اجاره‌ای بسازند. پیش از این سفارت اوکراین در پاکستان اعلام کرده بود که در این کشور افراد زیادی به طور داوطلبانه حاضر شده اند برای جنگ علیه روسیه و اوکراین بارند. لحظات قبل گفتگوی داشتم با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، و در ابتدا از وی پرسیدم که چرا طالبان اینقدر زود به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده که از افغانستان به جنگ اوکراین جنگجو فرستاده نخواهد شد.
بله، همونطوری که شما فرمودید در رسانه‌های مختلف این مطلب بازتاب داشت که جنگجویان مزدور از کشورهای مختلف اجیر میشه و به اوکراین فرستاده میشه. خب این تنها بحث اوکراین نیست، در خیلی از جاهای دیگه هم مثل در جنگ یمن، در سوریه و برخی از جاهای دیگه ما شاهد بودیم که قدرت‌های درگیر سعی میکرده از بعضی از عناصر و افراد کشورهای مختلف استفاده بکنن برای که از اونها به عنوان یک اجیر استفاده بکنن برای پیشبرد اهدافشان در منازعاتی که دارن، که از جمله اونها بحث اوکراین این مطلب شنیده شد و بازتاب زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد، تحلیل‌هایی صورت گرفت و حتی نگرانی‌هایی را با وجود آورد. خب این که سخنگوی امارت اسلامی طالبان این مطلب را عنوان میکنه و عنوان بی‌طرفی میکنه، شاید حاکی از یک حقیقتی بوده باشه که در گذشته مخصوصا در جنگ سوریه و در عراق شنیده شد که حتی تعدادی از افغانستان هم که اون زمان بیشتر از منطقه‌ای که تحت اشراف و کنترل طالبان بود افراد و عناصری به حمایت از داعش به سوریه فرستاده شد و یا به عراق فرستاده شد که بعضی از اونها اسیر شدند. و خب به هر حال اینم در اون زمان بازتاب‌هایی داشت، شاید با توجه به شرایط پیش آمده این نگرانی‌ها با وجود آمده باشه که با توجه به اینکه طالبان هم تحت فشار هستن برای به رسمیت شناخته شدن خودشان بخواین از این مسئله هم به عنوان یک اهرم استفاده بکنن و لذا به همین منظور شاید اینا برای اینکه خودشان را تبرئه بکنن و به یک شکلی از شرایط پیش آمده به نحوی استفاده بکنن و جلب توجه کنن تا از سوی قدرت‌ها از جمله روسیه یا برخی قدرت‌های دیگه حکومت و نظامشان به رسمیت شناخته بشه. از این جهت این مسئله عنوان میشه و الا چه ربطی داره جنگ روسیه با اوکراین یا جنگ روسیه با قدرت‌های غربی؟ اصلا ربطی به افغانستان نداره. افغانستان خودش به درد خودش میناله، مشکلات و چالش‌های خودش نداره، در حد نیست یا در شرایط نیست که بالاخره از طرفی یا اطراف اعلان حمایتی بکنه یا اعلان بی‌طرفی بکنه. نهایت شاید اینکه خود را در میزان اتهام قرار نداده باشه، پیش از پیش خواستن خود را تبرئه بکنن.
خب یک بحث دیگه هم در همین مورد بحث جنگجویان خارجی هست. بحث سوریه که مطرح بود، خب خیلی از جنگجویان خارجی در سوریه حضور دارن، حتی در عراق که اینا اعلام آمادگی کردن و گفته میشه که با اوکراین رفتن. آقای مجاهد گفته که خب در افغانستان اصلا جنگجوی خارجی وجود نداره که اینا به کشورهای دیگه وابسته باشن و از اونا جنگجویان اجاره ای ساخته شود و ما هم تعهد دادیم که از خاک افغانستان بقیه کشورها تهدید نشوند. این که آقای مجاهد میگه که ما جنگجوی خارجی نداریم در داخل افغانستان چقدر با واقعیت نزدیکه؟ و دیگه این که اگر جنگجویان خارجی در داخل افغانستان حضور داشته باشند، آیا طالبان میتونن مانع شوند که اینا وارد اوکراین نشوند و با روسیه نجنگند؟
خب بخش دومی این مطلب همینه که خب یک وقت بحث خود مردم افغانستان، تبعی افغانستان، جنگجویان خود افغانستان، یک وقت بحث نیروهای خارجی است که در افغانستان بوده و حضور داشته، اینها اقدامات تروریستی انجام داده، کشتارهای انجام داده، از وجود اونها قدرت ها مثل آمریکایی ها، مثلا غربی ها، از وجود اونها استفاده کردن و در حال استفاده هم هستن. این که اینها اگر بخوان این مطلب را به نحوی بلکنایه بفهمانند که بله از افغانستان خطر اونها را متوجه نمیشه و جنگجویان اینجا نمیتونه از اینجا نقل انتقال داشته باشه، این من فکر نکنم طالبا در این شرایط باشن، یعنی توان داشته باشن یا این اشراف و کنترل داشته باشه. همونطوری که در ورود اونها حکومت وقتی اون زمان یا در همین شرایط فعلی، نه در ورودشان اینا نقش داشتن یا توانی داشتن که مانع ورودشان شود و نه میتوانن مانع خروجشان شود. اونهایی که اونها را آوردن اینجا جابجا کردن، همونها به راحتی میتوانن از اونجا به جای دیگه منتقل بکنن. خب در حقیقت این یکی از طرها و شیوه مبارزاتی آمریکایی ها بگیم یا به هر حال سیاست آمریکایی هاست برای اینکه خودشان مستقیم درگیر نکنن، از عناصر افراد دیگه، از ملیت‌های مختلف استفاده میکنن، از ضعف اقتصادی و از مشکلات اقتصادی و چالش‌های امنیتی کشورهای دیگه استفاده کرده عناصر را اجیر میکنن و از وجود اونها در راستای اهداف خودشان استفاده میکنن که این دعوی آمریکایی‌ها بوده و هست و خواهند بود و از این طریق میخوان بالاخره چالش‌های را برای طرف مقابلشان ایجاد بکنن. و خب در این خصوص هم آمریکایی ها ای توانت داره که این نیروها را از افغانستان به جای دیگه منتقل بکنن. من فکر نکنم طالبا بتوانن مانع انتقال اونها بشه یا این فرصت برای اونها باشه یا این اشراف مطلق در اختیارشان باشه که بتوانن کنترل بکنن و مانع شوند. بعید به نظر میرسه اونهایی که اونها را آوردن میتوانن از اینجا ببرن به جای دیگه منتقل کنن.
به سیاست آمریکایی ها اشاره کردید جناب مختاری در استفاده از جنگجویان خارجی در نقاط مختلف دنیا. آیا این احتمال وجود داره که آمریکایی ها طالبان را تحت فشار قرار بدن که اینا نیرو بفرستن به اوکراین؟
خب این امکان قطعا وجود داره، مخصوصا در این شرایطی که طالبان تحت فشار هستن. اما اینکه به اصطلاح از اینها خواهش نیروی جبهه‌ای داشته باشه بعید به نظر میرسه، اما به صورت غیر رسمی همین عناصر تروریستی که فعلا در افغانستان جابجا شدن و نیروهای انتحاری که بالاخره آموزش دادن، تربیت شدن، میتوانن آمریکایی ها از این نقطه ضعفی که فعلا امارات اسلامی داره یا افغانستان، شرایط فعلی افغانستان رو ایجاب میکنه، از این وضعیت استفاده بکنه، همون گونه که از ضعف حکومت قبلی استفاده کرد و به دلهای خود افغانستان را به میدان تاخت و تاز نیروها و گروه های تروریستی تبدیل کرد و الان هم میتوانه از نقاط ضعف حکومت طالبا به خوبی استفاده بکنه و این امکانش وجود داره. البته این بستگی داره که جنگ اوکراین چقدر دوام پیدا کنه. خود طبیعیه که آمریکایی ها و غربی ها تلاش میکنن این جنگ تبدیل به یک جنگ فرسایشی بکنن تا روس ها را در اینجا در یک باتلاقی گیر بیاندازن، در دراز مدت خسته کنن و اقتصادشان رو به چالش بکشن. طبعا اگر ادامه پیدا بکنه، دوامدار بشه، قطعا آمریکایی ها از این پتانسیل استفاده میکنه. این نیروها را برای یک چنین شرایط های اونها آموزش دادن و آماده ساختن. این نیروها برای همین منظور و اهداف در اینجا جابجا شده، منتقل شده از افغانستان به عنوان یک حیات خلوتی، یک پادگان امنی برای تربیت نیروهای تروریستی. اونها در گذشته استفاده کردن و نیروها را از جای دیگه اینجا جابجا کردن. الان هم فضا و فرصت برایشان فراهمه، فقط بستگی داره که جنگ اوکراین به چه سمتی پیش بره، روس‌ها چقدر این مسئله را درک کرده باشه که جنگ زودتر به پایان برسانند. در غیر صورت اگر ادامه پیدا بکنه، نه تنها از افغانستان که از خیلی جاهای دیگه اونا میتونن نیروهای خودشان را، نیروهای تروریستی را اونجا منتقل بکنن و این جنگ دوامدار بکنن تا رقیبشان را خسته بسازن.
تحلیلی بود از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه نشست آنتالیا با چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و درباره چگونگی مدیریت فرودگاه کابل و دیگر فرودگاه‌های بین المللی افغانستان گفتگو کردند. متقی در این دیدار با قدردانی از همکاری‌های ترکیه در بخش‌های مختلف بر توسعه روابط دو جانبه تأکید کردند. وزارت خارجه طالبان همچنین اعلام کرده که توافق بر سر مدیریت فرودگاه کابل هنوز نیاز به بحث داره و امیدوار است که هرچه زودتر در گفتگوی با ترکیه و قطر زمینه امضای این توافق نامه فراهم شود. با این حال